أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك اگر می شود که وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام و ارواح مبارکی که ذیل اون حضرت شهید شدند در مجلسی که سلام به اون بزرگان داده میشه حاضر نباشم، اینه که ما در نسبت با حضور وسیع بیکرانه فوق زمان بودن اون عزیزان در مجالسی که به یاد اونها حاضر میشیم و خدا می داند حضوری که اونها در جلساتشون برای ما پیدا می کنن جهت ما را، وجدان ما را، معنای ما را یه جهت دیگه می دن. که به کرات این رو خودتون تجربه کردید، چه کسایی بودند که ظاهراً زندگی پراکنده‌ای داشتند ولی به یه نحوی وقتی کشیده شدند به مجالسی که به یه معنا میگویم یاد اولیاء معصوم و حضرت سید الشهدا پیش میاد و به یه معنا سلام میدیم به حاضر، سلام میدیم، ما به غایب که سلام نمیدیم، نمیگم یادشون بخیر، میگیم السلام علیک و علیکم. این نسبت حضوری که قلبها با اون قلبها پیدا میکنه این چیزیست که بشر به شدت به اون نیاز داشته است و دارد. اینه که تأکید خوبیه بر این سلام ها، باید پاسداری کرد، یک حیاتی رو برای ما می گشاید. عنوان بحثمون در جلسات قبل و این جلسه هنوز رو همون تیتریه که عرض شد، معنای درک حضور تاریخیه اصحاب امام حسین علیه السلام. همطور که عرض شد ما گاهی با واقعه یه جور آشنایی داریم اما با روح واقعه کمتر آشناییم و اتفاقا هرچه زمان بگذرد واقعه روحش نشون میده. خب دو نوع واقعه داریم، یه واقعه روزمره، ما پیروز صبحونه چی خوردیم، زور چی خوردیم، این که دیگه روح نداره که ادامه پیدا کنه. ولی واقعه های قدسی تاریخی، اصطلاحا میگن رخداد تاریخی، اینا هرچه ازش بگذره بیشتر ابعاد خودش رو نشون میده. با این فرض است که خب ما تا دیروز هنوز در میدان نقل واقعه ایم. جناب طبری و بعدم حالا یعقوبی، این بزرگانی که خیلی زحمت کشیدن یه جوری بالاخره میخواستند، حتی لحوف اینا میخواستند که واقعه گم نشد. ولی در زمانی که زمان ماست دیگه شما ماورای اسکلت پدیده باید روح تاریخیش رو نگاه کنیم. نه که متفکران دنیا امروز به این نتیجه رسیدن که اگر میخوایم با رخدادهای بزرگ ادامه بدیم خودمون رو، اصطلاحا میگن باید پدیدار شناسی تاریخی کرد. من خواهش میکنم چاره ای نیست که ما تو این صحنه وارد بشیم. عرض کردم روح جهان مدرن، جهان فکری مدرنیته سعیش نیست که پدیده های قدسی تاریخی را مندرس کنه. اصلا یه جریان استعماری بسیار پیچیده ای تو دنیا به وجود اومد به نام مستشرقین. مستشرقین به ظاهر برای شما میان که تاریخی شما را تفسیر کنن، مستشرقین مشهور دنیا، ولی بعد به خود میان میبینین اینا با قرائت خودشون دارن پدیده را تشریح میکنن. و اینجاست که عملا رخداد تاریخی ما را از ما گرفتند و اینجاست که باید حساس باشیم. ما دیگه دیدین دیگه، بعضی موقع طرف این ابیاتی که میخونه این که امام حسین ما نیست، همطور که انصافا بعضی از این شعرا و مدعیین که آدم پاشونم میبوسید چقدر من گاهیش میگم معجزه است. یعنی بعضی از این اشعار از حد یک کسی که شعر بگید بالاتر است، که حالا دارین دیگه، هم زمان معاصر دارین، همه عمان سامانی عزیز رو داشتید و اونا. اما ما باید نگهبانی بدیم که تو داری امام حسین ما را به ما میدی، ما را ماوراء تاریخ میبری در صحنه تاریخی تا تاش نگاه کنید نسبتی با اون روح بزرگ برقرار کنیم. یا شما داری با تعریف خودت و تقریر خودت و قرائت خودت یه امام حسینی به ما نشون میدی که به قول معروف میگفتن این جاندار که هست. داشتیم زمانی که ما دانشجو بودیم گاهی امام حسینی به ما میدادن که فقط میشد باش مرگ بر شاه بگی. خب بله، مارکسیست هم دوست میداشتن یه امام حسینی ما را، اما به اعتبار این که مرگ بر شاه بگیم، ما امام حسینمون ذیل حضرت امام مرگ بر شاه گفتنش برای انتقال به یه تاریخ قدسی است. این مقدمه را رفقات داشته باشن و حساس هم باشن. ما را جوانامون متهم میکنن، میگن شما برای فردای ما حرف ندارید. خب خودتونم میدونین که قرآن من و شما، قرآن اسلامی ما و اهل البیت ما فرا تاریخی هست. بعضی چیزا تاریخی هست، تاریخش گذشته است. مثلا شاه اسماعیل، اصلا کل صفویه به هر دلیلی، حالا در هر تاریخی بالاخره صفویه اومده است. ما خیلی در تاریخ صفویه مخالف اون تاریخ نیستیم. این همین شهر اصفهان، عثمانی ها قوقا میکنه، عثمانی ها خیلی علم بسلا بگوید همین اردوغان اینا، اینا یه روح عثمانیگری دارن، دروغ هم میگن، طرف داره بسلا قزم نیستن. عثمانی ها پدر در میبردن تو همین اصفهان. خب حالا صفویه بلند شده است، اومده است و داره کاری میکنه، این جوا بشکنه و کاری خوبی هم کرده است. خب ما از این جهت که مخالف صفویه نیستیم. اونجایی که مثلا یه قرائت های یه مقدار سطح پایین نسبت به کربلا داشتن، خب به قول آقای شریعتی خدا رحمتش کنید، اونجا ما مثلا نگاهمون به صفویه را بازخوانی میکنیم. اما بالاخره بخواید نخواید الان صفویه دیگه ادامه به معنای تاریخ ما نیست. ما بعدش مشروطه را آورده، مشروطه به معنای اینکه علما حکم مجلس رو تصویب کنن به اصطلاح متمم قانون اساسی. خب اون خوب بود، ولی آخرش مشروطه هم رفت. ولی رفت که رفت، یا مشروطه قانون مجلس رو باید علما تصویب میکردن، اما کی محور بود؟ آخرش قانون بود، تازه بعدش هم شاه باید امضا میکرد، مجلس سنا و شاه. اومدین الان شما قانون مجلس و شورای نگهبان، ریاست جمهور و تنفیذ رهبری، یعنی چی؟ یعنی غلبه حکم خدا در ازای قانون، یعنی شما به یک قدم بیشتری از اون نهایت خودتون نزدیک شدین. تا دیروز آخرش شاه باید نهایت حکم خدا را و حکم مردم را تنفیذ میکرد، امروز یه ولی فقیهی و نمایندای ولی فقیه تطبیق میدن این را که آیا با اون قانون اساسی که ناموس انقلاب است و اون ابعاد دینی داره تصویب میشه یا نه. اینا مثال زدم که چطوری گاهی پدیده از تاریخش میگذره و چطور یک پدیده تاریخی سیر داره. در بحثی که با هم داریم باز دوره این حساسیت مهم است، آیا ما یه حساسیت جدیدی به نام حضور در تاریخ خودمونم داریم یا نداریم؟ یک، جلسه گذشته عرض شد که ما در روایتمون داریم که مؤمن اونیه که زمانه خودشو بشناسه، عاقل اونیه که زمانه خودشو بشناسه. خب حساسیت به این مسئله بسیار سخت است. حالا امروز میرسیم نمونش را. خب حالا با این دید بحث را من شروع میکنم، با من همراهی کنیم. در مقدمه هست که این که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن حسین و منی و انا من حسین، دقت دارین دیگه، یعنی راه ادامه اسلام راهی است که در بستر اسلام امام حسین آغاز میکنن. جمله از نظر ادبیات خیلی پیچیده است، خیلی سطحش نیاریم پایین. اشاره بزرگی که این داره عجیبه، آخه این بچه جوان توی بغل مامانش به اصطلاح یه مرتبه حضرت ابو عبدالله، حضرت پیامبر بگن حسین و منی و انا من حسین، اصلا این واژه رو میبینید، یعنی ما دوتا نیستیم، یکی آینه دیگریست. به خود پیغمبر قسم اگه امام حسین نبینیم پیغمبر رو والله ندیدیم، و به خود پیغمبر قسم اگه پیغمبر رو درست نبینیم امام حسین رو ندیدیم. اینا آینه های فهم همه. ببینید یه وقت من کتاب تاریخ بخونین و هرچی میخوام بخونین، اما یه وقت دارید میرسیم، یه وقت دارید نسبت خودتون را با یه انسان معنا میکنید. بشر جدید دیگه، شما اینا میدونید که اصلا این جریانی که سلبریتی را افتاد توی جهان جدید چی بود؟ میدونید که این سلبریتی به اصطلاح 70-80 سال از پیش اومده است. قبلا اصلا چیزی به معنای سلبریتی به معنای فرهنگ نداشتیم، مردم خودشون رو با خودشون معنا میکردن. من مثلا پسر فلانی هم، حتی اینجور عجیب و غریب، مثلا شما اگه 100 سال پیش از این به یه خانمی میگفتی که شما ببخشید خانم کی هستی، 100 سال 150 سال پیش میگفت من مال قبیله فلان هستم. اصلا چیزی به نام این که من مثلا یه شخصم، نه این که بد بودا، انسان ها تعریف خودشون بر اساس قبیله شون بود. 50 سال پیش 40 سال پیش اگه به یه خانم میگفتی شما کی هستی، میگفت همسر فلانی. خودش در کجا معنی میکرد؟ در خانواده. الان به خانم بگو شما کی هستی، میگه خانم مثلا احمدی. ببینید سیر تاریخی سیریست که انسان ها معناهای مختلفی پیدا میکنه. خب پس الان شما پدیده سلبریتی چیه؟ من خودم را در معنای یک انسانی دیگه که برام برگزیده است معنا میکنم. دیروز چی بود؟ دیروز این خانم یا این آقا خودش در قبیله معنا میکرد یا در خانواده معنا میکرد. خب حالا تا اینجا با من اومدین؟ که پدیده سلبریتی گری، حالا چه فوتبالیست باشه اون سلبریتی، چه هنرمند باشه، انسان ها معنای خودشون در بحران قرار گرفته است با یک انسانی که معنای خودشونن میتونن با اون پیدا کنن، میان رابطه روحی برقرار میکنن. کسی هیچ وقت هم نیده باشد مارادونا را، ولی مارادونا خیلی هم قشنگ است. یه مثال هم بزنیم بد نیست. این مارادونا یه خود مریض شده بود، برده بودنش تیمارستان، سندش را قبلش یا آقایی که برده بودن تیمارستان گفته بود من مارادونا، همه هم قبول کرده بودن دیگه، ایشون مارادونا، مخش قاطی شده بوده اینا. بعد بیچاره مارادونا رو هم بالاخره مریض میشن برن تیمارستان، میگن که میگه من مارادونا، برو بی خود کردی اون مارادوناست. یعنی دیگه اون که خودش زنده خودت برای مارادونا، دیگه این مارادونا مجبور شده بود برای اینکه به پذیرندش طرفدار اون مارادونا بشه. مثاله که این بشر جدید را شما اول رو این فکر کنید، حالا تو این تاریخ میخواین که این روایت ها معنا کنید، که میگم روایت ها فوق تاریخ هست، امروز بیشتر از دیروز شما به این روایت نیاز دارید. معنا شما چرا پیامبر فرمودن حسین و منی و انا من حسین؟ یعنی شما امروز در نسبت معنای خودتون با حضرت ابا عبدالله باید رابطه برقرار کنید. حضرت ابا عبدالله یک قامت بلند افراشته است در همه تاریخ، تا هر کس معنای خود را گم کرد در نسبت با ابا عبدالله پیدا کنه. اینجاست که میگن ما تاریخمون زنده تر از دیروز میشه و عکسش. حالا اگه دقت کنید تو جملات بنده این جمله هست: کربلا ذیل اسلام حیات آغازین ماست. چرا ذیل اسلام؟ خب برای اینکه ذیل پیامبر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. امام حسین معنا میده، خدا حضرت فرمودند که اسیر و به سیرت جدی، من اومدم که اون سیره، دوباره لغت رو ببین، سیره جدم را بنا دارم و ابی بیارم به صحنه. سیره چیست؟ دیروز عرض کردیم یه وقت شخصیت جناب حر را میخواین بررسی کنین، یه وقت جایگاه حر را میخواین بررسی کنین. حضرت ابو عبدالله میخوان شخصیت را جلو شما بگذارن در کربلا، که نسبت خودتون با پیامبر و نسبت خودتون رو با حضرت پیامبر و مولامون امیرالمومنین، اینا یه معنای جدیدی پیدا کنیم. اینکه خستتون میکنم به جهت اینکه این ادبیات ادبیاتی است که امروز بشر نیاز داره، ولی ما متاسفانه هنوز در ادبیات دیروزیم. داره مثال میزنم، مثلا انتظار داشته باشیم که این خانم بگه، چرا میگه من مثلا خانم احمدی هستم، بگید که من همسر فلانی هم. برو حاج آقا کشک ده به ساب، این آدم ها معناشون عوض شده، نه این که این میخواد لط بازی کنه با شوهرش. تو نمیخوای بفهمی که انسان، به اصطلاح هم میگن انسان ها اندیویدوالیسم اسمش، انسان ها هر کدوم یه سلول هم. هر کدوم یه سلول هم. آیا آیاش مال بعدا، آیا میشه که یه روحی پیدا بشه که این سلول ها ذیل اون روح یگانگی پیدا کنن؟ دیروز سلول که نبودن، دیروز معناشون معنای کلونیشون بود به قول خدا دو. امروز قضیه فرق کرده است. حالا اینقدر مقدمه میچینم دیگه، من متنم میخونم. یعنی راه ادامه اسلام راهی است که در بستر اسلام امام حسین علیه السلام آغاز می کنند. یعنی شما نمیتونین دیگه اسلام را پیدا کنید منهای ادامه حضرت امام حسین علیه السلام. با همه جدیتی که امام از خود نشان دادند و در راستای پیروی از حق و هدایت دلسوزانه مردم، که اینا رو میدونید، من تأکیدم بر این روایت این بود که روش میشه خیلی فکر. مسئله دومی که میخواییم با هم در میون بذاریم، این به نظرم خیلی خوبه که روش یه مقداری فکر بشه، یه مسئله یا همه دون برادون گفتن، درست هم گفتن، در تاریخ قضیهی پیش اومد وقتی که حضرت ابا عبدالله بالاخره در مدینه دیدین که اون نامه‌ای که نوشته بود یزید که باید اینا با ما بیعت کنند و اینا، حضرت بالاخره از مدینه اومدن بیرون. در خود مدینه خب معلومه است بیعت نکردن یعنی چی؟ بیعت با یه یزید قهار خونریز نکردن یعنی شهادت. بر همین دیدیم که محمد حنفیه اومد، یعنی برادر حضرت هست دیگه، اومد که آقا کجا میخواید بری؟ گفتن خب میخواد برم دیگه، یعنی باید بری، این میخواد بیعت از ما بگیرد. بعد حتی خود محمد میدونه این خطر بسیار بزرگی داره پیش میاد، یه توصیه میکنه، میگه لااقل حالا که میخواید برید، نه میدونم که حضرت میخوان بیان مکه، میگه لااقل بزنید به طرف یمن. یمن از همون قدیما میدونید که یمن را امیرالمومنین شیعه کردن، یعنی حضرت وقتی که در زمان خودشون پیامبر فرستادندشون در یمن، که داستانی هم داره خیلی زیباست اینا رو مطالعه داشته باشید که چی شد، مردم یمن از اونجا امیرالمومنین علاقه بهشون داشتن. بعد محمد حنفی همین رو گفت، خب پس برید یمن. یمن هم میدونید که الان من تو کوهستانا مبارزه میکنه. خب چرا؟ خب میخواست حضرت امیر و حضرت امام حسین به قول ما نمیرند، اما حضرت اومدن، حالا میره اومدن مدینه مکه. باز اینجا ابن عباس، شنیدین عبدالله ابن عباس یه مخ است، یه مخ فکری است، هر چی شما بگون از اون بیشتر مخه، یه مخ فکری بوده است. نمیدونم با کی مثال بزنم که تو دنیای امروز بعضیا جریان ها خوب دستشونه. میگه اقلش این که میگه، میگه آقا کجا میخواییم بریم؟ یه کوفه، داستانش مفصله، میگه حتما شما رو میکشن، بچه ها دونم اسیر میکنن، همش هم درست در اومد، ولی حضرت رفتم. حالا اینا هم میخواییم صحبت کنیم چی قضیه هست که ابن عباس، محمد حنفیه، عبدالله ابن جعفر، همسر حضرت زینب، حضرت این بیچاره با طلاقش میره با چه سطمه ای از حاکم مکه اما نامه بر حضرت ابا عبدالله بگیره و توندم آقا من برادر اما نامه گرفتم، پس دیگه بمونید دیگه، نمیخواد حرکت کنید به طرف کوفه. عرض ما اینجاست، اینها رو که شما میدونین قضیه چیه، پشت قضیه چیه، میخونم ببینیم چی میشه. انتخاب حسین علیه السلام انتخاب زندگی است جناب ابن عباس، ولی آن زندگی که فوق زنده ماندن در دنیا بود، زیرا یا باید آن حضرت با یزید بیعت کند و یا باید کنار بکشد و به دره‌ای و یا به دامنه‌ای پناه ببرد و مانند یاغی‌ها که زندگیشان مخلوطی از ترس و شجاعت است، زنده بودن خود را دریابند. و پیشنهاد ابن حنفیه و ابن عباس چنین بود، آنها از سر خیرخواهی ادامه زندگی را برای حضرت می‌خواستند. حب بود یا نبود درستش؟ ولی شعنایت بفرمان، ولی متوجه آغاز تاریخ دیگری که امام حسین و یاران آن مد نظر داشتن نبودند. این سطر همه مشکل تاریخ است. امروز هم مشکل داره، امروز هم همین مشکل داره. من یه خاطره از تقریبا خودم بگم، قبل از انقلاب خب دیدین بچه ها فعال بودن دیگه، مبارزه میکردن اینا. یه رفیق مادر، یه بچه‌ها یه تصمیم گرفتن که آقای شریعت مداری، اون روحانی مشهور، که بلکه اینم یه خود تکونش بدن، که آخه امام اونجوری مثل شیر اومده بودن تو صحنه، هنوزم امام از پاریس نیومده بودن ایران. بعد بچه‌ها رفتن خونه آقای شریعت مداری، رفقای طلاب یا تقریبا همه طلاب بودن، که آقا مثلا چرا یه تکونی نمیخورید؟ بالاخره اینقدر شاد جنایتکار است، یه جوری حتما میدونی که بعدم تو اون کودتای ضد حضرت امام شرکت کرد، بلد این اینا رو. آقا ساواک اینجا پدر سوخته خیلی زرنگی کرد، اومد یکی از بچه ها ما را شهید کرد تا بگید که بله آقای شریعت مداری هم ما باش مخالفیم و طرفداراشو به اصطلاح میکشیم و اینا. اصلا طرفدارایی نبودن. نتیجه شد شریعت مداری خودش هم باورش اومد، گفت وای چرا طرفدارا ما رو کشید، من جواب این خونه رو ندارم بدم. حاج آقا پیاده شو. حالا اینا داشته باشیم، امام کرور کرور بچه ها شهید میشدن خم به ابروشون میومد. چرا این؟ بلکه امام میدونست داره چه کار میکنه، آغاز یه تاریخ است. اون بیچاره که اینا سرش نمیشد که، به خصوص بعد کودتا اگه بخونی آقای ریشهری کل قضیه رو نوشتن تو اون کتابشون. میخوام عرض کنم دقیقا مسئله همینجاست. دوباره جمله رو میخونم. آنها از سر خیرخواهی ادامه زندگی را برای حضرت میخواستند، ولی متوجه آغاز تاریخ دیگری که امام حسین علیه السلام و یاران آن حضرت مد نظر داشتن نبودند. حتی امام حسین علیه السلام در حین رفتن از مدینه به مکه به بیراه ها نرفت، انتخاب نکرد تا با روح شجاع و حماسی او در تضاد باشد. نرفته بود یه یاقی بشه که به اصطلاح به قول معروف امروز میگن پارتیزان باشه، نه، میخواست یه جهان درست کنه. ایناست که نباید از کربلا غفلت کرد. در پیشنهاد دوم، پیشنهاد کنندگان بیش از آن که به فکر اسلام باشند به فکر آنند که امام حسین علیه السلام زنده بمانند، ولی در روش امام حسین ابدا فکر بودن در میان نیست. همه فکر آن حضرت و یاران آن حضرت بقای اسلام از زیرا می دانند. اینجا شب ببینید چقدر فکر میشه کرد. تنها از طریق اسلام است که می توان زندگی کرد. اینا همه مون قبول داریم، اما تا کجا؟ تا کجاش مهم است. همه امروز مگه مشکل چیست؟ امروز هم مشکل دوتا چیست. همه اینا که ایران انقلاب دوست دارن، یه راه اینه که میگن آقا چی؟ مثلا بیام یه جوری با کت خدا کنار بیایم تا زندگی کنیم. خب خودتون هم میدونید کنار اومدن با کت خدا و به آمریکا امتیاز دادن مصر نمونشه دیگه. مصر همه امتیازها رو داد، حتی صحراش هم داد. الان فقیراش که هیچی، قبرستان نشیناش رو برید مطالعه کنید، بده 20 میلیارد دلار هم بده کار است. بده کار. خب این یک کشور مصر تاج سری بود از زمشید. خاورمیانه سه تا کشور هم که خیلی، حالا میگم خاورمیانه، یکی مصر و یکی سعودیه سه، یکی ایران که سعودی که بسنا هست و ترکیه مثلا دار. اینا همیشه محور بودن. خب حالا چی تو میشه که مصر با این عظمتش که نقش آفرینه، هنوز هم نقش آفرینه، ما به مصر خیلی امید داریم، ولی به این روز میفته به جهت اینکه خواست که به قول خودشون گفتن که با اسرائیل صلح بکن و بعدم به اصطلاح ما میداریم یادتون هم باشه دریای نیل و این به اصطلاح تنگه های تنگه عظیمی در کنار مصر است. ولی چی شد؟ چرا همچی شد؟ دوباره هر زمینه دو نوع رفقا اینه خیلی باید در کربلا پیدا کنیم. یه نوع زندگی هست با اسلام، ولا بلق ما بلق، تو جملات امام ببینین بفت هر چی میخواه بشید ما رو پا اسلامیت خودمون و عزتمون میمونیم و زندگی میکنیم. یه جریان دیگه هم میخواد زندگی کنه ولی ذیل یک جریانی که خودتون میدونین برای انسانیت هیچ ارزش قائل نیست. دیگه امروز که مثل روز روشنه. خب شما از کجا باوردون میمد که اینا که مدعی بودن اینا رو عذر میخوام برای شخصیت شما قوی هست من اینا رو متذکر بشم، اما اینایی که مدعی بودن که ما اینقدر در نسبت با انسانها حساسیم که کوچکترین خراشی اگر بر پیشانی یه انسان بیاد دادمون در میاد. خب شما اینا که دیدید که بالاخره نتانیاهو رفته از جملاتش اینست که برای نجات تو کنگره را میگم، برای نجات از تمدن بشری باید ایران خبیث را جایش نشاند و همه اینا بهانه است. یعنی این که مثلا ما داریم میکشیم اینا، نه، ما داریم تمدن انسانی را به بشر برمیگردونیم. ایران هم خطرناکه. خب معلوم است که مجوز این که به قول خودشون بیان تو ایران اسماعیل هنیه را شهید کنن تا ایران سر جاش بشینه. وقت این حالا چرا اینقدر احمقن که متوجه نمیشن ایران الان توانسته از یک محوریتی بشه تا همه چشم ها به سوی اینه که اینا، از خودم نمیگم، اما جمله رو ببینین، همه کارشناسا مدعین 100% اسرائیل شکست خورده است. شکست خوردن به معنی نیست که دیگه چی میگن قوس کرده است جز درجه. شکست خوردن یعنی اون چه که میخواست برای ادامه خودش براش پیش نیامده است. خب حالا آدمی که شکست خورده است، القریق و یتشبس و به کل حشیش، که خود همین هم معلوم میشه پس شکست خورده است. آدمای عاقل از همین صحنه ها میفهمن عجب میخواد یه جوری، میدونید که تئوریشون چیه و حتما هم نتیجه نمیگیرن، که خب ما اونجا شاکری زدیم که خیلی محوری بود، از هنیه که کمتر نبود شاکری، اینجا هم که هنیه رو زدیم، خب حالا بهشون میگم که گرا میدیم، خیلی خب ما حاضریم صلح کنیم. خب اگه اینا صلح کنن تو دل چی صلح به اصطلاح خودشون کردن؟ تو دل پیروزی به قول خودشون. یعنی ما مثلا تو ایران شاخشونه کشیدیم، توی زاهیه هم شاخشونه کشیدیم، حالا میام سر میز مذاکره. سرشون نمیشه که خب حالا اصلا جنسی ما رو نمیدونن. ما تا انتقام اینا نگیریم که اصلا معنی نمیده که بله، ما هم دلمون میخواد که یه جوری غزه آزاد بشه با شرایطی که هنیه یا خود بچهای ما گذاشتن، به همون معنایی که داستانش هم میدونیم. این اینا نمیفهمن که زندگی جمعه رو ببینین، بعضی ها حالا انشالله که خدا کمک کنه ادامه هنیه در صحنه باشد با همون روحیه‌ای که هنیه برگشت به انقلاب و با روحیه انقلاب اسلامی وارد صحنه نظام مقابله با اسرائیل شد، انشالله با همین روحیه ادامه پیدا کنه و وقت زندگی را دوباره میخوام بگم معنای دیگه ای پیدا میکنه. شما خودتون دیدین دیگه با همین وعده صادق اون شب قبر رفقا زندگی را چشیدن. یعنی شما در من به رفقا عرایز داشتم که من روزی که انقلاب پیروز شد که باورش میاد که یهو اینقدر راحت یه مرتبه انقلاب پیروز شد دیگه، دیدین دیگه چی شد، یه مرتبه بنا بود که از گارد شاهنشاهی حرکت کرده بود بیاد تلویزیون اینا رو بگه، بعد این دیگه یه مرتبه فرح‌آباد ریخ به هم، دیگه یه مرتبه گفتن انقلاب پیروز شده، تمام آسمان حقیقت رو آدم حس میکرد. علیه با این وعده صادق شما دیدین که جنس زندگی به ما برگشت. این را امام حسین جلوی ما گذاشت است. اینا داشته باشین. پس ما رسیدیم به این که دو تا فکر هست، یه فکر ابن عباسی، یه فکر حسینی. حسین میخواد اسلام بماند تا خودش هم معنای ناب زندگی را به خودش بفهماند یا حس کند. جریان مقابل میگه آقا ما چیکار داریم به این کارا؟ ما میخوایم که زندگی کنیم. اتفاقا زندگی نمی کنیم. در شماره دو خیلی با من باید همراهی کنید، یه صلوات بفرست. اصلا از تیترش میخوام چیز گیرم و بیاد امام حقیقت انسانی انسان. یکی از مشکلات ما همینه که ما از انسان انسانیت میخوان یا از انسان اون چیزهایی رو میخوان که ما بهش میخوان دستور بدیم. خیلی پیچیده است. وهابیا مشخصه، وهابیا یه برداشت از اسلام دارن، میگن هر کس که اینا رو عمل نکنه کافر است. کافر است دیگه، بلدید دیگه، پشت دیوارای وادی السلام هم که واسی، بقیه هم که واسی، پشت دیوار هم که واسی زیارت بخونی کافری. این روحیه رو داشته باشید. مقابل این روحیه چه روحیه است؟ اینه که آقا انسانیت انسان ها ملاک است. به هر دینی که باشن. اون جلسه اول عرض کرده با ما نداریم آقا در اسلام دیگه، از علامه طباطبایی مفسرتر که شما ندارین که. آل عمران نگاه کنین، همین آیه که میخونم، تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بعدش هم فرمود چی؟ ان الدین عند الله اسلام. علامه طباطبایی میگن این اسلام هیچ ربطی به اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله نداره. این اسلام یعنی هو تسلیم. آیه قبلیش گفت، گفت ای همه انسان ها، ای همه اهل کتاب، بیاین در نسبت اون چیزی که بین من و شما مساویست به نام توحید و دینداری، بیاید کنار هم دیگه باشیم. تعالی الی کلمت سوا، سوا مساوی بین ما و شما. خیلی تفسیر خوبی از نگاه کنید. خب حالا با این دید وقت واقعا وهابیگری داشتی؟ میگه حتی دین که هیچی، همه که کافرن، حتی شیعوام کافرن، برای اینکه اونجور که ما برداشت کردیم قبول ندارم. خب اینا داشته باشید. حالا اگه شما بخواید وهابی نباشین چی کار میکنین؟ به انسانیت انسان‌ها باید فکر کرد. این حالا ایناش دیگه بحثش مفصله. انسانیت، خدا شما را به عنوان انسان خلق کرده است یا به عنوان مثلا فرشته؟ میدونیم که فلسفهش مفصله. هر کس ظرفیت اون چیزی که داره ده خدا بهش میده. مثال میزنم خسته دونم کنم، خدا مرد را مرد کرد و مردیشون را بهشون داد، یا خدا مردا که میتونستن مرد بشن مال خودشون اسم مردی بودنشون را بهش داد، خدا زنها را زن بودنشون را بهش داد، یا زن بودنشون مال خودشون اسم بودشون را بهش داد. آیه را ببین، سر بفرما علامه طباطبایی علامه مطهری اینا در اون کتاب عدل الهی بسیار عالی میگه، بفرماد ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، پروردگار ما هر چیزی را خلقت خودش بهش داد، یعنی به گوسفنده گوسفند بودنش داد. حالا اینجا اینو داشته باشید. خب به شما چی داد؟ انسان بودن اینو داد. شما میتونستید انسان بشید، انسان بودن دونه داد. نه اینکه مثلا من میتونستم گوسفند بشم، میتونستم آدم بشم، خدا تصمیم گرفت من آدم بشم. این نمیخونه، استحقاق هر کسی را بهش میده. انشاءالله توصیه میکنم کتاب خوب عدل الهی مرحوم مطهری، یا لااقل در جزوه ما معارفه، چون قسمت عدل الهیش را رو سایت هست مطالعه بفرمان. این بحث خیلی مهمه. حالا با این اگه این حل بشه، ما به اندازه انسانیت انسانها اگر با انسانها رابطه برقرار کنیم، آینه تجلی خداوند را در انسانها به اعتبار انسانیشون میبینیم. میخوان بچه های سرخ پوست باشن در اون مظلومیتشون، میخوان بچه های کالیفرنیاشون. یه جمله امام دارن بعد از قطعنامه، ای کاش اینا ملاحظه بکنید، جمله این است: یکی از اصول انقلاب ما کمک به مستضعفین از هر کجا که میخواد باشن، نه مسلمان ها. دوباره بگید نگاه کنید، اصول ما تو اون جزبمون 5 تا اصول از انقلاب آوردیم، یکیش همینه. یکی از اصول انقلاب اسلامی است، یعنی اصول دیانت ما. خیلی مقدمه طولانیست ولی حالا با هم میخونیم. اگر اندیشه و تفکر همان درک زمانه است و معنایی که انسان در هر زمانه ای میتواند از خود داشته باشد، پس گفتیم چی؟ معنای اندیشه درک زمان است، یعنی کی متفکر است؟ اون که زمانه را درک کنه. خوندیم دیگه، علل عاقل ان یعلم به زمانه. آقا متفکر اون است که زمانش را درک کنه. اهل بیت هم نمونه عادیشن. و معنایی که انسان در هر زمینه میتواند داشته باشد، آقا متفکر اون است که معنای خودش را بشناسد. حالا با این دید آیا میتوان گفت هر کس تنها با درک زمانی که در آن حاضر است به انسان بودن خود راه میابد؟ الله اکبر. هر کس به اندازه‌ای که زمانش را بشناسد انسانیت خودش را پیدا کرده است. خب دیگه خلا خیلی میتونی روش فکر کنی، تو چقدر میفهمی زمان. من تعبیرم اینه که اونجایی که حاج قاسم میگه این دختر بسدا که حجاب رعایت میکنه دختر من است، تو دل این شخصیت یک انسانیتی میبینن. ما انسانیت نمیبینیم میگم کافر است. چرا حاج قاسم اینو میبینه؟ این حضوری که زنان ما و مردان ما در این زمان نسبت به آینده خودشون در نظر دارند، رفقا از این غافل نشیم. و متاسفانه ما این رگ وهابیگریمون هست. حالا خودتون به هم دیگه مواظب باشید. بنا نیست که شریعت را زیر پا بگذاریم، بناست که در افق شریعت به اون حضوری که پیش میاد ببینیم چی باید مد نظرمون باشه. هر کس تنها با درک زمانی که در آن حاضر است به انسان بودن خود راه می‌یابد و همه زندگی او با همه وسعت و تنوعی که دارد یک کلمه بیشتر نیست و آن همان کلمه است که هر کس در انسان بودن خود احساس کرده است. یعنی آقا شما در انسان بودن خود، یه وقت یکی دلاله چی حس میکنه جیب مردم ها چطوری خالی کنه؟ خب شما من چی کار باید بکنم؟ ما در انسانیت همدیگه کنار هم باشیم. عرض کردم به خواهرها، بودم حالا مثلا خواهر توی جلسه، گاهی ما جلسه همون خب محدوده، خواهرها اونور نشستن، برادر اونا محجوبن با من. به نظر شما وقتی خواهرها در یه حجاب مناسبی باشن، آقایونم اینور باشن، این جلسه جلسه انسان هاست یا جلسه اختلاط زن و مرد؟ جلسه انسان هاست. حالا اگه اومده عکسش کردی، اگه یکی از این خانوما زن بودنش نشون داد، یه مرتبه چیکار کرد مثلا، نمیدونم، یه جوری نشون داد که من زنم در مقابل مرد، جلسه از فضای انسانیت تبدیل میشه به چی؟ جلسه زن و مرد. خب خودمون باید در نسبت انسانیت انسان کنار هم باشیم. خب حالا اینجا ما چه کار میکنیم؟ ما اینجا مواظبیم روحیمون روحیه باشه که فرد را وجه انسانیش نگاه کنیم. اونجام که اشتباه میکنید البته تذکر میدیم، اما مثل وهابیه نمیان میکنم تکفیرشون کنیم. کافر نیستم که اشتباه کردم. خیلی وقت دونه میگیرم، اگر اینقدر ما در متون دینیمون از این نکات بهمون تذکر داده شدن که بابا لاقل علموهو بهشون بگید قضیه از چه قرار است. ادامه میدم، اگر این چنین است، ائمه علیهم السلام در طول تاریخ اسلام هر کدام، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، هر کدام حکایت وجود دیگر انسانها هستند که از اجمال به تفصیل آمده ام. تا صبح قیامتم من برای شما صحبت کنم بیش از این که صد حرف ندارم. شما امیرالمومنین چی میبینید؟ امام حسین علیه السلام را چی میبینید؟ از من بپرسی اون انسانیت من در شخصیت ایشون در اوجش به نمایش اومده است. بنده در نسبت با امیرالمومنین انسانیت خودم را در نهایت آینه ایشون حس میکنم. برای همینم حتی عشق میریزم. عشق قصهش چیه؟ عشق یعنی قدم قدم به سوی اون نهایت. عشقی که شما میریزی که عشق نمیریزی که ماشین دو دوز برده است که. ببین جمله رو یه بار دیگه بخورم. اگر این چنین است، بحث انسانیت ذاتی ماست، ائمه علیهم السلام در طول تاریخ اسلام هر کدام حکایت وجود دیگر انسان هاست هستند که از اجمال به تفصیل در اومدن. اجمال و تفصیل یعنی چه؟ مثل نوری بیرنگ و نور شدید. این لیوان غیر این ساعت هست، اما امیرالمومنین غیر شما نیستن، همون انسانیت شما که در نسبت تفصیلن. به قول مولوی، چون آزارین چون تو ما شدی، بودن متعالی ما. حالا میریم جلو. و اونس با آنها در حقیقت اونس با ذات خودمون است. تمام مشکل بشر جدید همینجاست، تعریف غلطی از خودش کرده است، معنای انسانیت رو گم کرده است، انسانها رو گم کرده است. راهش هم بخید و نخواد، روش خیلی پیچیده است، هیچ راهی دیگه نیست. ما تا بر نگردونیم بشرا به اولیای معصوم، از خود اسلام هم کار نمیاد. انی تارکم فیکم و ثقلین را باید بازخوانی کنیم. اما یه جوری میگیم که مخالفمونا، من دیدم طرف میگه آقا علی حق است، خب من چی سرم میشه از این حق؟ من اصلا نمیفهمم علی حق است یعنی چه. اما اگه تو به من بگو که ای انسان، اگر میخوای در انسانیتت که ذات اصلی توست ادامه پیدا کنی، بدون در کجا میتونی این بوده گم شده خودت را پیدا کنی. یکی از بحثایی که امروز تو دنیا هست همینه، میگن انسان معنای خودش را گم کرده است. اصطلاحا میگن انسان گم شده ای دارد به نام خودش. اینا را همه را بلدید، میخونم نکته را دقت فرمودید. و انس با آنها در حقیقت انس با ذات خودمان است، تا هرچه بیشتر به خودمان نزدیک شویم. و در غیر این صورت ما با هیچ کس و با هیچ حادثه ای رابطه ای که حکایت از انسانیت من داشته باشد نخواهیم داشت، در حالی که همگان تجربه کرده اند چگونه در ارتباط با انسانی بزرگ یعنی حضرت ابا عبدالله با خودمان رابطه پیدا می کنیم. یه توییتی من اول محرم دادم، عرضم بود در هر محرم همواره در ادامه خودمان با حضرت ابا عبدالله رابطه برقرار میکنم. گویا هر محرمی ما در ادامه خودمان خودمون را حس میکنیم. خب مسئله تو مشخص بشه تا معلوم بشه چقدر اهل البت ازش کار میاد. یکی از مشکلاتی من شما اینه که برای جوانامون مسئلهی که باید روش فکر کنن با گفتمان روشن نکردن. به صرف این که تکلیف است و باید بکنی یا جهنم میری، اصلا این نسل اینا براش هیچ معنا نمیده. نه اینکه مخالف است، بابا داعشی که نیست که. اینا انشاءالله خودتون دنبال میکنیم. سومی مسئله در واقع تکمیل همون است، تفکری خوبی روش گذاشتن بزرگان، را اولیاء الهی و راه های به سوی حقیقت. اصلا سوالی نیست حقیقت چیه. حقیقت تو فکر من خداست، چه ربطی به من داره؟ آقا فکر من، همیشه گفتیم آقا آب تو فکر من چقدر تره؟ آب تو فکر من اصلا تر نیست، پس آب نیست. آقا آب بیرونی تره است. حقیقت تو فکر من خداست که کار ازش نمیاد، به خدا این خدا هیچ کاری ازش نمیاد. مولوی قشعی میگه دیگه، میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. این یکی از مسائل مهم دنیاست. آقا حقیقت چیست؟ میخونیم با هم. با نظر به معنایی که هر کس در هر زمانی میتواند از خود داشته باشد، وقتی اولیاء الهی به خصوص حضرت ابو عبدالله علیه السلام مد نظرمان باشند، زنده باد محرم، زنده باد کربلا. وقتی اولیاء الهی به خصوص حضرت ابا عبدالله مد نظرمان باشند، نه تنها حاج قاسم سلیمانی را انعکاس خود احساس میکنیم، وقتیش مهمه با، حتی حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب حفظ الله را حضور خود، حضور گسترده خود میابیم و در آنها ببین انسان بودن خود را در تفصیل بیشتر درک میکنیم. خدا میدونه قضیه رفقا اینه، گم شدیم. شما زیاد این روایت را خوندین، من ماتب لم یعرف امام زمانهی ماتم میتتجایه، یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین یا انعکاس امیرالمومنین. امروز دیگه اینا که من شما که سیاسی میخوام واسه سیاسی اینجا بکنیم، ما سیاست و دیانت که جدا نمیدیم. اگر شما دوباره ادامه، اگر اولیا، اگر حسین صلوات الله علیه نسبت انسانیت من است که در آینه وجود اون حضرت ظهور کرده است. خب این را ادامه که بدید یه مرتبه ببینید چقدر حاج قاسم شما اید. دیدید ملت برای امام حسین اش ریخته، دیدید برای حاج قاسم هم اش ریختن. چقدر حاج قاسم اون روزا ما عرض کردیم ما همه حاج قاسم بودیم و نمیدونستیم. خب وقت امام هم که دیدید یه رحلت امام نمیدونم جوان اونجا ما تو اون صحرایی که امام دفن کردن اونجا که این معنی مزار نبود، یه صحرایی بود، یه طوفان. این مردم چطوری نمیتونستن جز اونجا باشن را طاقت بیارن، یه چیز بودن خودشون را تجربه میکردن. کدوم بودن ها؟ بودن انسانیشون را، اصطلاحا امروز میگن بیینگشون را، اگزیستانسشون را. مشکل بشر است. خواهش میکنم رو این بعدن خودتون مطالعه بفرمان. راستی اگر پیامبر خدا و ائمه علیه السلام مد نظر ما نبودن، ما چگونه، این مهمه با، چگونه حقیقت انسانی خود را که تنها در نسبت با آنها میتوانیم درک کنیم درک میکردیم؟ هیچ راهی دیگه نبود. حقیقت انسانی در نسبت با انسانی ترین انسانها برای انسان پیش میاد. یقیناً انسانیت مانند سکه ای نیست که پس از مدتی از اعتبار بیفتد، بلکه چشماندازی است نسبت به حضور فردای ما. من در امیرالمومنین صلوات الله علیه فردای خودم را میبینم. وقتی این جملات فوق‌العاده که کم روش کار کردیم که خدایا ما را لطف بکن که مثلا با اینا محشور بشیم، این واجه ها یعنی مثل نور است که یه نور بالایی باشد یه نور پایین، نسبت این لیوان با این نور هیچ نسبتی نیست، ولی نور پایینیه نسبت به بالایی نورن در کنار هم دیگه. شفیع بودن اولیای معصوم به قرآن قسم صدها سال دیگه معلوم میشه این واژه شفیع بودن معنی چیه. تا انسان خودش را درست معنا نکنه این واژه مقدس طلب شفاعت و شفیع بودن هنوز روشن نشده است برای بشر، چون که هنوز بشر خودش را پیدا نکرده است. بریم جلو. جمله را خواهش میکنم دقت کنید. یقینا انسانیت مانند سکه ای نیست که پس از مدتی از اعتبار بیفتد، بلکه چشماندازیست چشمانداز واژه مهمیه با، نسبت به حضور فردای ما با استقرار در هستی ما. اون هست ما چی بود در نسبت با خدا؟ انسانیت. خدا انسانیت ما رو به ما داد، خدا ما رو انسان نکرد. ما به قول معروف به امکان ذاتی انسان بودن ذاتی ماست، مثل اینکه گوسفند بودن ذاتی گوسفنده. پس چیه دان؟ هست دا پیدا کن، هست چیز، هست انسانی. یه مرتبه چه نسبت عجیبی به خدا داری. اولیاء الهی راههایی هستند در راستای نظر به حقیقت. وقت ببینید کربلا چه قوقایی با ما کرده است، به همان معنایی که در وصف آنها داریم، دارین تو هم داریم هم تو دعای ندبه هم میخوندی همس سبی. اینها آقا راهن، راهین که ما را بیشتر به خودمان نزدیک میکنن. عجیبه، شما در صراط هرچی برید باید برید یا تمام میشه. پیغمبرش هم فرمود اهدنا الصراط المستقیم. صراط یعنی هرچه برید بیشتر به خودتون نزدیک میشین، نه اینکه یه جاش برید برسید تمام بشه. خیلی دعا عجیب. شما از خدا توی نمازتون میخونید اهدنا الصراط المستقیم، وقت در این دیگه عجیب است این روایت که علی علیه السلام صراط است. یعنی هر چه با امیرالمومنین بیشتر مانوس بشین بیشتر خودتون رو بیشتر حس میکنین. در شماره بعدی میخونین چی؟ در هنر درک زمانه و قرار گرفتن در قسمت درست تاریخ. خوشا به حالتون. قضیه چنین است که در فضایی که یزیدیان فکر میکردن حکمت و بصیرت تاریخی مرده بود. نماز میخوندن یا نمیخوندن؟ بیشتر از من شما نماز میخوندن. تعارف نکنید و از این خرمقدس ها کاری ندارد که هم تو کاری به حضور قلب اینا نداره که همینطور میخونه. نه ظاهرش که خیلی مقدسان احمق به قول امام اینا که بصیرت تاریخی همه این جلسات به هم تاکیدمون این جلسه اینه که آیا یه نسبتی با انسانیت خودتون پیدا میکنین تا فردایی که انسانیت ها دارد بیش از امروز به ظهور میاده حس کنی. چی باورش میاد که این همه دوباره تاکید حرفات این همه شیعه و سنی به هم نزدیک بشن به اعتبار انسانیت حضرت امام بود. حضرت امام بنیاد انسانی را گذاشتن و داستانها دارد، اگه اقلش اون یا جزوه ای ما داریم به نام ریشه های انقلاب، اونجا من سندهای سال 41 و 42 و 43 را آوردم که امام همه دغدغه شون انسانیت بود. حضرت آقا خرداد 14 خرداد سال پیش در مزار امام یه جمله عجیبی گفتن، فرمودن که مسئله مردم فقط مسئله امام فقط مردم بود. و بعد فرمودن که امام تو 14 خرداد فرمودن که توی یکی از جلسات درسشون به ما گفتن اگر این صحرا را ما بگیم مردم پر کنن پر میکنن. یعنی نتیجهش این بود که نسبت امام و مردم یه نسبت فوق یه تکلیف شرعی بود. امام که وظیفه شرعی تو جنگ هم امام وظیفه شرعی نکردن، ولی دیدین برای بیشتر به انسانیت امام نزدیک شدن مردم در صحنه حاضر شدن. بگذریم پس جمله را یه بار دیگه میخونم. در هنر درک زمان و زمانه و قرار گرفتن در قسمت درست تاریخ قضیه چنین است که در فضایی که یزیدیان فکر میکردن حکمت و بصیرت تاریخی مرده بود، نه اعتقاد مرده بود، باور بهش میگن. حالا امشب رو این صحبت میکنیم که ایمان غیری باور است. اینا باور به خدا داشتن، باور به پیغمبر داشتن، ایمان نداشتن. ایمان نور است که اگه اومد آدم که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. بگذاریم. امام و یاران حضرت ابا عبدالله، امام و یاران حضرت صحنه کربلا را طور دیگری میدیدن در گمان یزیدیان. این جمله خیلی مهمه. در آینده همه چیز در دست حاکمانی است که امروز در صحنه سیاست ظاهرند. نتانیاهو اینجور فکر میکنه و در نتیجه همه در نزدیکی به سوی یزید سبقت گرفتند. بعضی این کشورهای بدبخت، چه عمر سعد باشد و چه شبر، آنها ببین درست میگم یا نه، آنها از سنت جاری در متن زمانه غافل بودند. از من بپرس، من همین امروز اسرائیل تمام شده میبینم. مگه یه چیزی شما اینا وقت دادن میگیرن. میگفتن که آخه دیدیم که فرعون شروع کرد همینطور این بچه‌هایی که متولد میشدن میکش که یهو موسی متولد نشه. وقتی شاعر قشنگ میگه تمام این بچه‌ها با خونشون شهادتی را تحمل کردن که موسی بشه. یعنی چی؟ یعنی صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. یک قطره خون این بچه ها والله نابود نمیشه. خودمون تو جنگ و جبهه نمیدیم، گاهی ما کلی شکست میخوردیم، به ظاهرم که ما چرا همچی کردیم، ولی بعد میدیدیم عجب این بچه ها فوق زنده بودنشون در جسم چقدر نقش دارن. اینا روش یا خودتون فکر کنید. آنها از سنت جاری در متن زمانه غافل بودند، در حالی که در اینجاش مهمه، در حالی که در چشمنداز تاریخی حضرت امام حسین علیه السلام و حسینیان درست قضیه برعکس است و آنها از ظواهر موقت نظر به سنت ثابت و پایدار الهی داشتن. فرق رهبری با سیاسیون کشور الان همینجاست که حسینیان متوجه میشن آقا یه سنت پایداری در این عالم هست. چون بگو این مولوی خیلی قشنگ شعرگر گفته است، رگ 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 از این آب شیرین و آب شور قرارش است، تلکل ایام نداوله ها بین الناس. آیه را دارین؟ یه روز آیه که خب بعد از اون که ما شکست خوردیم در جنگ احد این آیه اومد همینه. یه روز شما پیروز میشین یه روز نه. اما چی لیومه سلدین آمن، اما اونا که باید ایمان نابشون به ظهور بیاد به ظهور میاد. مولوی همین رو شعر کرده است: رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلایق میرود تا نفخ سور. تا نفخ سور هم ما شکست داریم هم پیروزی، هم ما اسماعیل هنیه مون به عنوان میهمان تو ایران از دست میدیم، اذیت میشیم، ولی خدا میدونه تو دل این یه حضوری داریم که بزرگی های عظمت این تاریخ را در دل انقلاب اسلامی میابیم. خداوندا به حقیقت حضرت ابوعبدالله و یاران حضرت فهم درک زمان و توحید و معنای انسانیت رو زید اولیاء الهی به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.